ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 15 اسفند سال 1403 خورشیدی، برابر با 5 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی گفته 3 کشور اروپایی در جایگاه قانونی فعال کردن سازوکار ماشه در مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیستند.
واقعیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده بود که از این توافق خارج شد، اما شرکای اروپایی نه تنها در توافق باقی ماندند، بلکه سعی کردن سازوکارهایی رو از جمله این استیک تعبیه کنند و تدبیر ببینند برای اینکه جمهوری اسلامی به اون انزوای قبلی فرو نره.
کرملین تأیید کرد که مسائل پیرامون ایران بخشی از مذاکرات روسیه و آمریکاست. و مجلس شورای اسلامی در پی ایراد شرعی شورای نگهبان به اضافه شدن شنبه ها به روزهای تعطیل آخر هفته، روز پنج شنبه را جایگزین شنبه و اون را تصویب کرد. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بابک غفوری آذر و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وکیل مهدی یراهی از اجرای حکم شلاق این خواننده معترض در شعبه 4 اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران خبر داد. آنطور که زهرا مینویی در شبکه ایکس نوشته، حکم 74 ضرب شلاق مهدی یراهی روز چهارشنبه به نوشته خانم مینویی به طور تام و تمام اجرا و پرونده آقای یراهی مختوم شد. مهدی یراهی که به دنبال انتشار ترانه‌های اعتراضی بازداشت شده بود، پیشتر با انتشار ویدیویی با اشاره به حکم زندانش گفته بود که جزای نقدی را پرداخت کرده، اما درخواستی برای لغو 74 ضرب شلاقش ندارد. او ساعتی پس از اعلام اجرای حکم شلاقش در شبکه‌های اجتماعی نوشت، آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد لایق آزادی نیست. اعلام اجرای حکم شلاق مهدی یراهی با واکنش‌های انتقادی شدید از سوی چهره‌های شناخته شده از جمله نرگس محمدی، توماج صالحی، ترانه علی دوستی و محمد رسولوف روبرو شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مسعود پزشکیان گفته است قانون عفاف و حجاب را نمیتوانم اجرا کنم، چون که به گفته او برای مردم مشکل ایجاد میکند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. محمد جعفر قائم بنا بدون بیان جزئیات بیشتر نوشت که رئیس جمهور ایران این اظهارات را روز چهارشنبه بیان کرده است. روز سه‌شنبه 209 نفر از نمایندگان مجلس ایران با امضای توماری خواستار اجرا شدن قانون عفاف و حجاب شده بودند. مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیشتر گفته بودند شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ این قانون جلوگیری کرده است. چند رسانه مختلف عصر روز چهارشنبه گزارش دادند که دولت آمریکا در حال انجام مذاکرات مستقیم با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در غزه است. خبرگزاری رویترز و وبسایت اکسیوس با اعلام این خبر گفتند که آدم بولر، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها، در حال مذاکرات مستقیم با حماس است. این گروه افراطی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آمریکا تاکنون از انجام مذاکرات مستقیم با گروه افراطی حماس خودداری کرده بود. و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه تایید کرد که این کشور تبادل اطلاعات با اوکراین در جنگ با روسیه را متوقف کرده است. جان رادکلیف روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده علاوه بر کمک‌های نظامی، همکاری اطلاعاتی با اوکراین نیز متوقف شود. قطع همکاری اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با اوکراین می‌تواند توانایی نظامی اوکراین را برای هدف قرار دادن نیروهای روسیه یا مقابله با حملات این کشور به طور جدی تضعیف کند. و آمار تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکشان، نشان می‌دهد صادرات نفت ایران پس از سقوط شدید در ماه ژانویه دوباره در ماه گذشته میلادی 50% رشد کرده است. این گزارش به حجم صادرات نفت ایران اشاره نکرده، اما آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر که خدمات ردیابی نفت کشورا را هم ارائه می‌کند، نشان از بارگیری روزانه 1,740,000 بشکه نفت ایران در ماه گذشته به بازارهای چین است. خبرگزاری رویترز نیز همزمان گزارش داد که تولید نفت ایران در ماه گذشته روزانه 80,000 بشکه افزایش یافته است. افزایش صادرات نفت ایران به چین در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران را از سر گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. فراموش نکنید که میتونید با سر زدن به وبسایت ما radiofarda.com همه این خبرها رو به علاوه مطالب خواندنی دیگه اونجا ببینید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
محسن نظیری اصل، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت سه کشور اروپایی به دلیل آنچه او نقض قطعنامه 2231 و برجام خواند در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار ماشه نیستند. مطابق توافق برجام، کشورهای اروپایی تا مهر ماه سال آینده فرصت دارند تا سازوکار ماشه رو در سازمان ملل متحد فعال کنند. در صورت فعال شدن این سازوکار، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال میشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این ادعای جمهوری اسلامی صحت دارد؟ شاهین مدرس:
مکانیسم ماشه، ماهیت شما اگه بخواییم بررسی کنیم، در اصل سازوکاریست در بند 36 و 37 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، و این مکانیسم طبق بندهای 36 و 37 برجام، کشورهای عضو توافق اگر معتقد باشند که ایران به تعهدات خودش پایبند نیست، باید یک رویه رو پیش بگیرند که ابتدا ارجاع موضوع به کمیسیون مشترک برجام خواهد بود، بعد از اون ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل، رأی گیری در شورای امنیت که در اونجا اعضای دائمی هم حق وتو نخواهند داشت، و در نهایت بازگشت خودکار تحریم ها. حالا بحث این پیش میاد که اساساً جمهوری اسلامی آیا به توافق برجام وفادار بوده یا نه، یا اینکه چه تخلفاتی میتونه منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه بشه. ببینید، ما از یک سو در قبال برنامه هسته‌ای باید این مسئله رو بررسی کنیم که افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم فراتر از 67% بخشی از این در حالی که جمهوری اسلامی داره در بالای 60% اورانیوم رو خالص میکنه، ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از مقدار مجاز باشه که 300 کیلوگرم UF6 رو با قنای پایین در نظر گرفتن، ولی در حال حاضر مقادیر اورانیوم ذخیره شده جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از اینه. نصب راه اندازی سانتریفوژهای پیشرفته که جمهوری اسلامی اومده IR6 رو در ایران الان گازدهی کرده، و به مفهوم این هستش که اون روح برجام به طور کلی نقض شده. همچنین توقف یا محدود کردن نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای رخ داده، و اینها تمام مواردی هست که جمهوری اسلامی رو به طور کلی از مکانیزم برجام خارج میکنه. در کنار این باید به یک چیز دیگه فقط اشاره کرد، و اونم اینه که بند 6 ب از زمینه بی قطعنامه 2231 صراحتاً ایران رو از صادرات تسلیحات خاص از جمله پهپادها بدون تایید قبلی شورای امنیت سازمان ملل منع کرده، در حالی که ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی اومده پهپادهای زیادی از جمله شاهدهای 131 و 136 رو به روسیه فرستاده تا در جنگ روسها علیه اوکراین استفاده بشه از اونها.
خب ببینید، نکته‌ای که نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرده بهش اصلاً همین هست که میگه کشورهای اروپایی خودشون قطعنامه رو نقض کردن، قطعنامه 2231 و برجام رو، و به این دلیل میگه که در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار ماشه نیستن. یعنی ایران هم از این موضع داره صحبت میکنه که اونها هم نقض کردن.
مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید بتونه نشون بده که از سمت کشورها و شرکای اروپایی چه نقضی رخ داده. ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده بود که از این توافق خارج شد، اما شرکای اروپایی نه تنها در توافق باقی ماندند، بلکه سعی کردن سازوکارهایی رو از جمله این سکس تعبیه کنند و تدبیر ببینند برای اینکه جمهوری اسلامی به اون انزوای قبلی فرو نره. ولی این جمهوری اسلامی بود که اومد برنامه هسته‌ای خودش رو مجددا رونق داد، اومد دست گذاشت در حیات خلوت جبهه ناتو، به روسیه سلاح صادر کرد و زنگ خطر رو برای کشورهای اروپایی به صدا در آورد.
غیر از این نکاتی که اشاره کردید، آیا جمهوری اسلامی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام به مفاد برجام وفادار بود؟
ببینید جمهوری اسلامی چه در دوری که ایالات متحده هنوز در برجام بود، چه در دوری که از برجام خارج شد، مشخصا هرگز به این توافق وفادار و پایبند نبوده. از نظر عملی آژان هرگز جواب سوالهاش رو در قبال برخی از سایت‌های مشکوک هستی جمهوری اسلامی دریافت نکرد و نه تنها جوابی دریافت نکرد، بلکه جمهوری اسلامی فعالیت‌های هستی خودش رو تشدید بخشید، بلکه اومد دخالت کرد در جنگ‌های منطقه‌ای که وارد حوزه ناتو میشد. همه اینها رو که شما کنار هم بگذارید ببینید که رفتار خصمانه‌ای که از ابتدا داشت کار رو به اینجا رسونده. و بعد هم یک نکته‌ای که وجود داره اینه جمهوری اسلامی که در حال حاضر داره مجبور میشه به نوعی به پذیرش یک تسلیم، این امکان رو داشت که بتونه وارد یک توافق بشه در دور اول آقای ترامپ پیش از خروجش از برجام، چون به هر حال نزدیک یک سال طول کشید تا ایالات متحده از برجام خارج شد. چرا اون موقع این کار رو نکرد؟ ما درگیر یک سیاست خارجی خودکامی مستبد هستیم که هیچ اهمیتی به منافع ملی نمیده و عدم پایبندیش به برجام هم دقیقا از همینجا نشأت گرفته.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کرملین تایید کرد که مسائل پیرامون ایران بخشی از مذاکرات روسیه و آمریکا است. این موضوع طی تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا مطرح شد و طی مذاکرات دو هفته پیش نمایندگان دو کشور در ریاض مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. به گفته مقامات روس توافق شده جلسه جداگانه‌ای در این زمینه هم برگزار شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش خبرگزاری بلومبرگ از قصد مسکو برای کمک به دولت دونالد ترامپ در برقراری ارتباط با ایران بازتاب گسترده در رسانه‌های روسی داشته. در واکنش به این موضوع دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد موضوع ایران مورد بررسی قرار گرفته، اما به گفته او بدون جزئیات.
بلا в повестке дня, она затрагивалась вместе с тем не детально.
او چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از دید مسکو حل مسائل موجود پیرامون ایران از طریق سیاسی دیپلماتیک بهترین راه حل است. او تشریح کرد معتقدم که چنین ظرفیتی وجود دارد، چرا که ایران شریک و همپیمان ماست. مسکو آماده است تمام توان خود را به کار گیرد و واشنگتن از این موضع آگاه است. به گزارش بلومبرگ از قول منابع روسی که نخواستند هویتشان فاش شود، طی تماس تلفنی ماه گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پذیرفت در مذاکرات آمریکا و ایران درباره برنامه اتمی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران میانجیگری کند. در بیانیه رسمی کرملین، برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از محورهای تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا ذکر شده. همچنین خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یوری اوشاکوف، دستیار بین المللی رئیس جمهور روسیه، گزارش داد که برنامه اتمی ایران در مذاکرات روسیه و آمریکا در ریاض مورد توجه قرار گرفت و طرفین توافق کردند برای بررسی جزئیات بیشتر دیداری جداگانه انجام دهند. دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی گفت طبیعی است که کشورها پیشنهاد کمک کنند. هفته گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در جریان سفر سرگی لاوروف به تهران مدعی شده بود که همتای روسش حاوی پیام خاصی از طرف آمریکا نیست. اما منابع آگاه به بلومبرگ گفتند وزیر خارجه روسیه در این سفر جزئیاتی از مذاکرات با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی را به طرف ایرانی در میان گذاشته است. پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو، روابط دو کشور به طور بی سابقه متحول شده. در هفته های اخیر همچنین شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه و آمریکا بوده ایم. به همین دلیل به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه از تمام ابزارهای فنی و دیپلماتیک برخوردار است تا برای حل مسائل پیرامون ایران میانجیگری کند. به ویژه که بر اساس این گزارش شکست دیپلماسی تأثیر منفی بر امنیت ملی روسیه نیز خواهد گذاشت. همزمان در تحلیل این روزنامه تأکید شده که تصمیم نهایی بر عهده واشنگتن و تهران است و اینکه آیا آمریکا و ایران چنین اراده ای دارند جای سوال دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داده. اما روسیه از این میانجیگری چه منفعتی خواهد داشت؟ رویا ملکی پاسخ این پرسش را در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین، جویا شده است.
از یک طرف آقای پوتین که به دنبال تنظیم روابط خودش با ایالات متحده در دوره آقای ترامپ هست و میخواد که از اون از یک طرف به عنوان وزنه‌ای در مقابل اروپا استفاده بکنه که روابطش با مسکو هر روز در حال بهتر شدن هست و از طرف دیگه برای به دست آوردن اون چیزی که در اوکراین به دنبالش بوده، خب الان شرایط رو مناسب میبینه که چیزی رو در ازای این با آقای ترامپ ارائه بده، یعنی تامین منافع خودش در اوکراین و در قبال اون که به آقای ترامپ برای پیشبرد برنامه های خودش در خاورمیانه، به خصوص تا جایی که مربوط به ایران میشه، چه برنامه هسته‌ای و چه حمایت ایران از گروه نیابتی خودش. جنبه دیگه برمیگرده به خود ایران و به خصوص مسئله هسته‌ای. همونجور که میدونیم طی چند سال اخیر، مشخصا بعد از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، نوع تعاملاتی که شکل گرفت بین ایران و اعضای باقی مانده برجام کاملا متفاوت بود. یعنی ایران از یک طرف با کشور اروپایی طرف بود و از طرف دیگه هم با روسیه و چین سعی می‌کرد که ارتباطات خودش رو حفظ بکنه. بعد از آغاز جنگ اوکراین، روسیه تعداد زیادی نفوذ خودش رو در این پرونده از دست داد و مشخصا در دوره آقای بایدن تقریبا تمامی تعاملات از کانال اروپا در حال انجام بود، هرچند که روابط ایران با روسیه در حال توسعه و در یک کلام میشه گفتش که الان فرصت رو مناسب می‌بینه که جایگاه خودش رو در بحث پرونده هسته ایران هم بازیابی بکنه و نفوذ خودش رو در فرآیندهای تصمیم‌سازی استراتژیک در طرف ایرانی هم تا جایی که میتونه ارتقا بده.
به برنامه هسته ایران اشاره کردید آقای عزیزی، فکر میکنید این میانجیگری چه تأثیری بر موضع اتحاد اروپا و کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل خواهد داشت در قبال برنامه هسته ایران؟
من فکر میکنم که هر کدوم از این بازیگران رویکرد متفاوتی دارن، به خاطر که منافع متفاوتی رو دنبال میکنن. صحبت از کشورهای منطقه اگر بکنیم، مشخصا همسایگان ایران مثل عربستان، سعودی، امارات و غیره، من برداشتم این هستش که اینها از هر توافقی که بتونه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره از یک طرف و از طرف دیگه از بروز یک جنگ در منطقه جلوگیری بکنه، بسیار خرسند خواهد شد. فارغ از اینکه این توافق مثلا دسترسی‌های اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره یا نه، روی کرده اینها با سال 2015 زمانی که برجام امضا شد کاملا متفاوت هست. به خصوص عربستان سعودی مثلا در چارچوب برنامه 2030 خودش میخواد که تمرکز خودش رو بر توسعه اقتصادی داخلی بگذاره و از طرف دیگه خودش هم بیمیل نیست که بتونه از قبل روابطش با ایران به نوعی همکاری اقتصادی رو گسترش بده و از اون طریق روابط رو به یک ثباتی برسونه. در مورد اسرائیل طبیعتا اوضاع متفاوت هست و احساس تهدیدی که اسرائیل میکنه نسبت به ایران و متحدین در منطقه، به خصوص بعد از 7 اکتبر 2023، با وجود فیروزی‌هایی که اسرائیل در منطقه به دست آورد، در یک چشم انداز بلند مدت این رو ضروری میدونه که به صورت بازگشت ناپذیر جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. من برداشتم این هست در صورتی که حالا با میانجیگری روسیه یا هر طرف دیگری توافقی بخواد حاصل بشه، به خاطر نفوذی که آقای ترامپ داره و به خاطر ماهیت روابطی که بین اسرائیل و آمریکای ترامپ برقرار هست، اسرائیل اقدامی رو دست کم علنی و دست کم نظامی برای برهم زدن این توافق انجام نخواهد داد. به قول معروف تلاش خواهد کرد که با این زندگی بکنه.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
مجلس شورای اسلامی در پی ایراد شرعی شورای نگهبان به اضافه شدن شنبه‌ها به روزهای تعطیل آخر هفته، روز پنج شنبه را جایگزین شنبه و آن را تصویب کرد. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به روزهای تعطیلی بین‌المللی و اضافه شدن دو روز تعطیل آخر هفته در ایران به آن، به اعتراض یادآوری کردند که از این پس روزهای کاری بین‌المللی به سه روز کاهش خواهد یافت. با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن سوئد، در همین زمینه گفتگو کرده ایم.
مهمترین تأثیری که این اقدام مجلس خواهد گذاشت اینه که گردش سرمایه کاسته میشه ازش، و این به دلیل اینه که روزهای فعالیت کم میشه در سال. یعنی اگر 50 به طور متوسط 50 روز رو در نظر بگیریم که تعطیل میشه، چه در ارتباط با جهان چه در ارتباط با داخل ایران، طبیعی است که این تأثیر میگذاره در گردش سرمایه و این به نوبه خودش باستا پیدا میکنه در نرخ رشد اقتصادی، به این معنا که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت که سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه، مصرف کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فرصتهای شغلی ازش کاسته بشه. پیامدش این در نهایت این خواهد بود که قدرت خرید خانوار به علت اینکه به هر حال روزهای کاری کمتر شده، ارتباطات با جهان کنتر شده و اساساً گردش فعالیت ها ازش کاسته شده، خب این امکانات کشور رو برای اینکه رفاه عمومی رو بالا ببره کاسته میشه ازش.
اشاره کردید به کمتر شدن ارتباط با جهان با تعطیلی پنجشنبه به همراه جمعه، با توجه به اینکه خیلی کشورها شنبه یک شنبه ها تعطیل هستن، در واقع روزهای کاری بین المللی در ایران به سه روز کاهش پیدا میکنه. این رو چطور میبینید؟
خب این در بازرگانی بین المللی بین ایران و سایر کشورها تأثیر میگذاره، به این معنا که یک تأثیرش به روی مراودات اداری هست و این باعث کندی فعالیت ها میشه. تصور بکنیم که این روزهای تعطیل یک بار که اتفاق نمیفته، حدود 50 بار اتفاق میفته و این 50 تا رو وقتی ما با هم جمع بکنیم، تأثیرش بر گردش سرمایه و ارتباطات که در واقع خود ارتباطات بسیار مؤثر در میزان رشد اقتصادی، سرعت گرفتن فعالیت ها و گردش سرمایه، خب این باعث کندی فعالیت ها، دیر کرده فعالیت ها و البته تأثیرات بسیار زیاد به بازرگانی بین المللی که در حال حاضر هم البته توجه داریم که بازرگانی بین المللی ایران چندان رقابتی نیست و جامعه بین الملل وقتی این کشور میزان فعالیتاش اینجوریه و این تعطیلات زیاد رو داره، رغبت کمتری رو نشون میده. چرا؟ برای اینکه بازرگان بین الملل علاقه دارن که کارها به سرعت و به طور منظم و مستمر پیدا بکنه، حال اینکه یک کشوری هست که این قاعده رو مراعات نمی‌کنه و این تأثیر می‌گذاره در میزان ارتباطات و این بازرگانی خارجی ایران.
حالا توی تفسیر سه این لایحه که الان تصویب شده، بانک‌ها و گمرک و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی رو مستثنا کردن از این قضیه. آیا این میتونه کمکی بکنه به اون روند اقتصادی که گفتید؟
خب این استثناها معمولاً کار نمیکنه. چرا؟ وقتی بخش های عمده اقتصاد از کار میفته، ما نمیتونیم اقتصاد رو به دو بخش تقسیم بکنیم، یا بخشی که به هر حال تعطیل است یا بخشی رو تعطیل نیست. تصور بکنیم همون بیمارستان که باید فعالیتاش ادامه پیدا بکنه، اگر اون بیمارستان بخواد خریدهای خارجیش رو انجام بده، طبیعی است که این میزان تعطیلات درش تاثیر میگذاره. یا حتی بانک ها رو مثلا تصور بکنیم که اینا مستثنا کردن، خب بانک ها بدون وجود بوده این به اصطلاح شرکت هایی که فعال هستن تو عرصه بازرگانی بین المللی که فعالیت هایی میتونن داشته باشن با وجود این تعطیلات.
گفتگویی بود با احمد علوی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه 14 اسفند برای نخستین بار بعد از بازگشت به کاخ سفید در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی به موضوعاتی از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی، تلاش برای پایان جنگ اوکراین و صلح در خاورمیانه هم پرداخت. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
To my fellow citizens, America is back.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پنجمین بار در طول دوران حیات سیاسی خود در جلسه مشترک کنگره آمریکا حضور یافت و این بار بعد از 4 سال از دستاوردهای دور جدید رهبریش گفت. آقای ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر جمعیتی صحبت کرد که در میان تشویق پیوسته بخش بزرگی از آن شماری از حضار پلاکاردهای انتقادآمیز دست داشتند. به هنگام کف زدن و تشویق بقیه سکوت می‌کردند و دست کم در یک مورد با فریاد اعتراضی کوشیدند مخالفت خود را با برنامه‌های آقای ترامپ نشان دهند. از جمله حاشیه‌های این جلسه فریادهای اعتراضی الکساندر گرین از نمایندگان تگزاس بود که به رغم هشدارهای رئیس جلسه مایک جانسون به اعتراضهایش ادامه داد و در نهایت از جلسه اخراج شد.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Chair now directs the sergeant at arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber.
دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر رؤوس سیاست کلی دولت خود را ترسیم کرد. از اولویت دادن به منافع آمریکا گفت، از لغو دستورات سلف خود یعنی جو بایدن صحبت کرد و از بیرون آمدن از عهدنامه‌ها و پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که حالا دیگر معلوم است واشنگتن جدید چندان به آنها خوشبین نیست. دولت ترامپ تا همین جای کار از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و معاهده اقلیمی پاریس خارج شده و چندین و چند سیاست و فرمان دولت بایدن را لغو کرده که از آن جمله است حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی و سیاست هدف گذاری دولت بایدن برای دستیابی به فروش 50% خودروهای برقی تا سال 2030 میلادی. دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود به دفعات به موضوع اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت و با انتقاد شدید از دولت جو بایدن آنچه سیاست مرز باز خواند را مسبب گسیل شدن افراد خطرناک به درون خاک آمریکا معرفی کرد. سیاست‌هایی که به گفته دونالد ترامپ برای آمریکا مخربند. در اهمیت این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جلسه مشترک کنگره آمریکا همین بس که واژه مرز 19 بار در متن سخنان آقای ترامپ تکرار شد. در این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد و تنها به طور کلی به خاورمیانه پرداخت و با یادآوری طرح موسوم به پیمان ابراهیم گفت به دنبال ایجاد آینده‌ای در صلح و آبادانی برای کل منطقه است. توافق صلح پیمان ابراهیم در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اجرا گذاشته شد و در قالب این طرح 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند. پیمانی که اینک به گفته استیو ویتکاف نماینده دولت ترامپ در امور خاورمیانه پس از عقب نشینی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه این 2 کشور هم می‌توانند به آن بپیوندند. سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره آمریکا در حالی انجام می شود که تنش در دیدار او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در رسانه ها تکرار می شود. موضوعی که البته آقای ترامپ در سخنرانی خود کوشید برای آن پایان خوشی را ترسیم کند. آنجا که رئیس جمهور آمریکا گفت اندکی پیشتر نامه‌ای از آقای زلنسکی دریافت کرده حاکی از آمادگی اوکراین برای بازگشت به میز مذاکره جهت دستیابی به صلحی پایدار. در نهایت هم دونالد ترامپ باری دیگر از آغاز دوره‌ای جدید در آمریکا سخن گفت که از آن با عنوان دوران طلایی یاد کرد. آقای ترامپ در پایان سخنانش از آمریکایی‌ها خواست خود را برای آینده‌ای فوق‌العاده آماده کنند، چرا که به تعبیر رئیس جمهور آمریکا این تازه اول دوران طلایی آمریکاست.
The golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you. God bless you and God bless America.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه ای از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. وکیل مهدی یراهی از اجرای حکم شلاق این خواننده معترض در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران خبر داد. آنطور که زهرا مینویی در شبکه ایکس نوشته، حکم 74 ضربه شلاق مهدی یراهی روز چهارشنبه به نوشته خانم مینویی به طور تام و تمام اجرا و پرونده آقای یراهی مختومه شد. مهدی یراهی که به دنبال انتشار ترانه‌های اعتراضی بازداشت شده بود، پیشتر با انتشار ویدیویی با اشاره به حکم زندانش گفته بود که جزای نقدی را پرداخت کرده، اما درخواستی برای لغو 74 ضربه شلاق ندارد. او ساعاتی پس از اعلام اجرای حکم شلاقش در شبکه‌های اجتماعی نوشت، آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد، لایق آزادی نیست. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مسعود پزشکیان گفته است قانون عفاف و حجاب را نمیتوانم اجرا کنم، چون که به گفته او برای مردم مشکل ایجاد میکند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. محمد جعفر قائم پناه بدون بیان جزئیات بیشتر نوشت که رئیس جمهوری ایران این اظهارات را روز چهارشنبه بیان کرده است. روز سه‌شنبه 209 نفر از نمایندگان مجلس ایران با امضای توماری خواستار اجرا شدن قانون عفاف و حجاب شده بودند. مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیشتر گفته بودند شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ این قانون جلوگیری کرده است. چند رسانه مختلف عصر روز چهارشنبه گزارش دادند که دولت آمریکا در حال انجام مذاکره مستقیم با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در غزه است. خبرگزاری رویترز و وبسایت اکسیوس با اعلام این خبر گفتند که آدام بولر، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها، در حال مذاکرات مستقیم با حماس است. این گروه افراطی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آمریکا تا کنون از انجام مذاکرات مستقیم با گروه افراطی حماس خودداری کرده بود. دولت اسرائیل تا کنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه تایید کرد که این کشور تبادل اطلاعات با اوکراین در جنگ با روسیه را متوقف کرده است. جان ردکلیف روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت دستور داده علاوه بر کمک‌های نظامی همکاری اطلاعاتی با اوکراین نیز متوقف شود. قطع همکاری اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با اوکراین میتواند توانایی نظامی اوکراین را برای هدف قرار دادن نیروهای روسیه یا مقابله با حملات این کشور به طور جدی تضعیف کند. تصمیم آمریکا تازه‌ترین اقدام این کشور در تحت فشار قرار دادن اوکراین برای توقف جنگ و مذاکره با روسیه محسوب می شود. و آمار تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفت کشان، نشان می دهد صادرات نفت ایران پس از سقوط شدید در ماه ژانویه دوباره در ماه گذشته میلادی 50% رشد کرده است. این گزارش به حجم صادرات نفت ایران اشاره نکرده، اما آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر که خدمات ردیابی نفتکش ها را هم ارائه می کند نشان از بارگیری روزانه 1,740,000 بشکه نفت ایران در ماه گذشته به بازارهای چین است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گزارش از تهران حاکی است که شهروندان در مناطق مختلف پایتخت چندین روز است که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان ها امکان استفاده از آب لوله کشی دارند. مسئولان مربوطه علت را در مصرف بیش از حد آب از سوی شهروندان و همچنین کمبود بارندگی عنوان می کنند. اما شبکه فرسوده آبرسانی در تهران چه سهمی در این قضیه دارد؟ با فروغ جیرانی، کارشناس و مدرس محیط زیست در آلمان، در همین زمینه گفتگو کرده ایم.
این بحث افزایش مصرف آب در ماه اسفند همیشه این مشکل وجود داشته و هر سال رو اگه بررسی کنیم میبینیم که توی اسفند ماه یه افزایش کاملا مشهودی نسبت به ماهای قبل داشته، اونم به خاطر بحث خانه تکانی بود در روزای نزدیک به نوروزه. و امسال عوامل دیگه هم اضافه شده و اونم بحث کاهش 45% بارندگی در سال جاری بوده و بحث کاهش شدید ورودی آب به سدهای کشور و یکی هم وضعیت بحرانیه که سد کرج داره که جز سدهای تامین کننده آب تهرانه. و اینها گفتن که ما برای اینکه مجبور نشیم که آب رو جیره بندی کنیم، ما فشار آب رو کاهش داریم، در حالی که خب این خودش هم نوعی جیره بندیه ولی بدون پذیرفتن مسئولیتش، چون به هر حال وقتی همچین مشکلی به وجود میاد فقط طبقات پایینی توی ساختمون‌ها دسترسی به آب دارن. حالا باز یه مشکل جدیدی برای مردم ایجاد شده که حالا بخوان دوباره پمپ تهیه کنن که بتونن حالا همون مقدار کم آب رو داشته باشن.
گفتید که اسفند همیشه چنین مشکلی رو مواجه بودیم، ولی چرا الان به این سطحی رسیده که مقامات مسئول حتی از احتمال جیره بندی حرف میزنن؟ آیا هیچ راهکاری وجود نداشته که به این سطح نرسه وقتی چیزی که تکرار میشه؟
بحث آب توی ایران مشکلیه که از سالها پیش شروع شده و همیشه کارشناسا به این موضوع اشاره کردن. اینکه بخوان راه حل مناسبی براش پیدا بکنن مستلزم این هستش که برنامه‌ریزی خوب و برنامه‌های بلند مدت داشته باشن. این مشکلی که الان پیش اومده سالها قبل باید برای حلش فکری میشد، ولی متاسفانه این انجام نشده و به مرور هم هر سال ما بابت بحث گرمایش زمین ما کاهش بارندگی ها رو داریم، باعث تشدید مشکل در هر سال میشه. حالا شاید سالهای قبل ما خب این مشکل رو داشتیم ولی مجبور به جیره بندی نمیشدن، توی تابستون مشکل خودشو نشون میداد، ولی اینقدر در حال حاضر بحران زیاد هست که از همین الان مجبور شدن که به یه شکل غیر مستقیم آب رو جیره بندی کنن.
چقدر اون شبکه لوله کشی آب که میگن شبکه بسیار فرسوده ای هست دخیل هست در این ماجرا؟ فکر میکنید بخشی از موضوع میتونه مربوط به اون باشه؟
بله قطعا. شما ببینید الان وقتی که بحث بیابی هست فقط و فقط به این موضوع اشاره میشه که خب مصرف مردم بالاست و بارندگی کاهش داشته، در حالی که این تمام مشکل نیست و اینکه سعی شده به یه مشکلاتی اشاره بشه که خب مقصرش مردم و آسمون هستن، نه مسئولی. اتفاقا یکی از دلایل اصلی هدر رفت آب همین فرسوده بودن شبکه توزیع آب که این باعث میشه حدود 30% آب شرب در طی شبکه انتقال هدر بره. و اگر این موضوع زودتر براش فکری میشد و بازسازی و نوسازی میشد این شبکه توزیع آب، این خودش حجم بالایی میتونست مشکل کم آبی شهر تهران رو حل کنه که متاسفانه خب به این چیزهایی که مربوط میشه به مسئولین هیچ اشاره‌ای نمیشه.
گفتگویی بود با فروغ جیرانی. به بهانه 15 اسفند ماه و روز درختکاری، همچون هر سال مقامات ایران چند نهال کاشتند و از مردم دعوت کردند فضای سبز را تخریب نکنند. اما تخریب فضای سبز در ایران اول متوجه چه کسی است؟ مردم یا دولت؟ گزارشی از رویا ملکی.
اینجا سر زعفره، هر روز که ما میایم درختای تنومند کاملا سالم، ریشه ها سالم قطع میشه و جالبه که هر روز به تعدادش افزوده میشه. الان فقط این یکی مونده.
سربریدن درختان در ایران موضوع تازه‌ای نیست. سالهاست فضای سبز شهری به بهانه‌های مختلف از توسعه شهری و تغییر کاربری اراضی گرفته تا ساخت و سازهای غیرمجاز نابود می‌شود. آن هم در کشوری که سرانه فضای سبز شهریش حدود 12 متر مربع برای هر فرد است. عددی کمتر از نصف استانداردهای جهانی. سال 1402 همزمان با نیمه اسفند ماه و روز درختکاری، دولت ایران طرح و تبلیغ کاشت 1 میلیارد درخت را به راه انداخت. هر ایرانی 3 درخت. هزینه هر نهال به طور متوسط 75,000 تومان، البته از جیب دولت، رقمی بیش از 75 تریلیون تومان. قرار بود هر سال با کاشتن 250 میلیون نهال 4 ساله 1 میلیارد درخت در خاک ایران جان بگیرند. یعنی امسال باید 500,000 درخت به درختان ایران اضافه می شد. این طرح هم همچون بسیاری از طرح‌های محیط زیستی دیگر ناتمام و نامشخص و بدون آمار ماند. اما سؤال مطرح این بود: در ازای هر 3 درخت چند درخت در ایران سربریده می شود؟ نمونه کوچکی از آن را از محمد درویش بشنوید، پژوهشگر و فعال حوزه محیط زیست مقیم تهران.
رفته بودم دادگاه، آقای زاکانی اتهام دروغ و افترا به من زده که آقا اصلا درختی قطع نشده در تهران. مدارکی رو برای پاسپورت سرای کردم که نشون میداد که 314 هکتار فضای سبز تهران از مرداد 1400 تا مرداد 1403 قطع شده و 6230 هکتار پوشش‌های سبز تهران در معرض تنش شدید خشکی قرار گرفته. 16500 درخت رو نامه نوشته رسماً شهرداری به اداره منابع طبیعی استان تهران که مجوز قطعش به ما بدین چون پوش شده.
مرگ درختان و فضای سبز در ایران گاه با آفت گیاهی است، گاه با آفت مدیریتی. بشنوید از ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، که از قطع گسترده درختان در بوستان‌ها به دلیل خشک شدن خبر داد.
یه بخشی از بوستان‌های ما به خاطر عدم آبرسانی به موقع و درست خشک شدن. مهم چیکار شد؟ هزار دریزان که بیش از چند هزار هست درخته. البته آنها به خاطر آفت، یه بخشیش به خاطر عدم آبرسانی خشک شدن و الان دارن قطع میشن. علامت گذاری شده و روزانه چند صد هستش داره پیمانکار قطع میکنه.
بیش از 4 دهه نیمه اسفند ماه هر سال مقامات ایران از رهبر و رئیس جمهوری و دیگران به رسم روز درختکاری نهال می‌کارند و از محبت درخت می‌گویند. امسال هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درخت کاشت و گفت:
یک نکته مهم دیگر این است که ما از این طرف نهال بکاریم و از اون طرف درخت‌های تنه‌دار بزرگ مورد استفاده رو تخریب کنیم و قطع کنیم، جلوگیری بشه از تخریب جنگل، از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربردهای دیگر، از اینا جلوگیری بشه.
درست روزهایی که شهرداری تهران در تبلیغات شعار زنده باد درخت میداد، گوشه‌های شهر در پارک‌ها طرح تازه ساخت و سازها رقم می‌خورد. ساخت مسجد در پارک قیطریه، یک فضای جدید در پارک لاله و بعد هم طرح ساخت مسجد دیگر در بوستان خارزمی منطقه 3. لازمه ساخت همه این مسجدها قطع درختان پارک‌ها بود. مقامات ایران یک روز در سال درخت می‌کارند و دیگر روزهای سال درخت سر می‌برند. موضوعی که دغدغه بهمن ایزدی است، کویرنورد و کویرشناس ساکن ایران.
هفته درختکاری، درختکاری نکن، ببر درختکاری کن. بس این مملکت دیگه خسته است از این بازی‌ها. مردم خسته شدن از شوبی که شما در میارید.
اردیبهشت ماه امسال روزنامه هممیهن با واکاوی بودجه شهرداری تهران نوشت: از ابتدای کار دوره فعلی مدیریت شهری تهران درآمد حاصل از قطع درختان به 1603 میلیارد تومان رسیده، رقمی که نسبت به دوره پنجم مدیریت شهری 135 درصد افزایش داشته است. بسیاری از عوامل نابودی درخت و فضای سبز در ایران برای مقامات شناخته شدند، اما ریشه در فساد سیستماتیک دارند و تبر قانون به بدنه محکم آن اثر نمی کند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما طرح مصر برای بازسازی نوار غزه که روز گذشته به تصویب سران اتحادیه عرب رسید، قرار است روز جمعه هم به رهبران کشورهای اسلامی ارائه شود. گروه افراطی حماس از این طرح استقبال، اما اسرائیل با آن مخالفت کرد. از سوی ایالات متحده اعلام کرد که این طرح پاسخگوی نیازها نیست و نیاز به مذاکرات بیشتری دارد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
نشست سران اتحادیه عرب که دیروز شنبه در قاهره برگزار شد، طرح مصر برای بازسازی نوار غزه را تصویب کرد. طرحی که به دنبال بازسازی این باری که پس از بیش از 15 ماه جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این طرح به عنوان پیشنهادی جایگزین برای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده. آقای ترامپ طرح پیشنهادی جنجالی برای بازسازی غزه ارائه داده که شامل کوچ دادن ساکنان به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن است. طرحی که با مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه از سوی کشورهای عرب روبرو شده. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر پس از نشست قاهره به خبرنگاران گفت:
اسرائیل و منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهند بود مگر از راه اقدام سیاسی که فلسطینی‌ها را به حقوقشان برساند. فلسطینی‌ها حق برپایی کشور مستقل خود در سرزمین فلسطین را دارند.
در بیانیه پایانی نشست قاهره بر راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطینی تأکید شده است. کشورهای عربی سال 2002 میلادی پیشنهادی با عنوان طرح دو کشوری ارائه دادند و سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. این طرح خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. در افتتاحیه نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از به گفته او ابتکار عمل رهبران عرب برای بازسازی غزه اعلام حمایت کرد.
I welcome and strongly endorse the Arab-led initiative to mobilize support.
طرح پیشنهادی مصر برای بازسازی غزه که به تصویب رهبران عرب رسید دو مرحله است. مرحله نخست 6 ماه است برای اجرای اقدامات اورژانسی به منظور اسکان موقت ساکنان غزه و تأمین نیازهای اولیه و مرحله بعد آغاز بازسازی این باریکه است. مرحله‌ای که حدود 5 سال زمان می‌برد. بنابر این طرح برای مرحله نخست یک کمیته مستقل فلسطینی اداره غزه را بر عهده می‌گیرد. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در این باره گفت:
بر سر اعضای کمیته موقتی که قرار است نوار غزه را برای یک دوره 6 ماهه اداره کنند توافق شد. همزمان فعالیت برای توانمندسازی دولت خودگردان فلسطینی تا بتواند مسئولیت‌های خود در نوار غزه را بر عهده گیرد آغاز خواهد شد. این کمیته موقت از هیچ گروهی نخواهد بود.
طرح مصر همانند سازمان ملل متحد آسیب‌های وارد به غزه در جنگ را حدود 53 میلیارد دلار برآورد کرده است. بنابر این طرح مرحله نخست بازسازی که 6 ماه است نیازمند 3 میلیارد دلار است. هزینه‌هایی که بنابر بیانیه پایانی نشست قاهره از راه یک صندوق اعتباری بین‌المللی تأمین می‌شود. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر:
بنابر بیانیه پایانی سران کشورهای عربی با ایجاد یک صندوق اعتباری بین المللی برای گردآوری هزینه‌های بازسازی غزه بنابر تعهداتی که داده می شود موافقت کردند.
خسارت‌های وارد به غزه به دلیل جنگی است که کلید آن را حمله غافلگیرانه حماس در روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت. در حال حاضر با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر آتش بسی ناپایدار در غزه برقرار شده است. تصمیم درباره نحوه تعامل با ابتکار عملهای عربی را آمریکا می‌گیرد.
ما میدونیم که آتش بس کنونی محقق نمیشه مگر با دخالت دونالد ترامپ و فرستادش به خاورمیانه استیون ویتکوف و اجبار اسرائیل به پذیرش اون. اگه آمریکا خواهان ادامه آتش بس، پایان جنگ و آغاز روند سیاسی باشه میتونه این کار رو انجام بده.
حماس از طرح عربی برای بازسازی غزه استقبال کرد، اما وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای با آن مخالفت و بار دیگر از طرح دونالد ترامپ اعلام حمایت کرد. از سوی برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت طرح مصر بحران انسانی غزه را حل نمی کند، چرا که به گفته او این باریکه در حال حاضر قابل سکونت نیست. او در این حال تأکید کرد که ایالات متحده به دنبال مذاکرات بیشتر در این باره است.
گزارشی بود از ایلیا جزائری.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه برای دو سینماگر ایرانی با واکنش‌های گسترده روبرو شده. این سومین اسکار سینمای ایران بود که شیرین سوهانی و حسین ملایمی، سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو، آن را دریافت کردند. این دو فیلمساز پیشتر در گفتگویی که با پادکست صحنه رادیو فردا داشتند، احتمال دریافت جایزه اسکار را مثل وقوع یک معجزه دانسته بودند. شیرین سوهانی در گفتگوی تازه‌ای که بابک غفوری با او انجام داده به این سوال پاسخ داده که آیا این آن معجزه حالا به وقوع پیوسته؟
واقعا در کمال ناباوری میتونم بگم که اون معجزه اتفاق افتاد، چون ما باور داشتیم واقعا که شانسمون برای دریافت اسکار خیلی کمه. گفتم خدمتتون تو مصاحبه‌های قبلی که هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما تقریبا چند وقت قبل از رأی‌گیری جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه، مثل جایزه بفتا. اینه که همین‌ها، اتفاقای شبیه به این، باعث می شد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد. به نظر من اینم بگم که من و حسین خیلی از صمیم قلب دلمون می‌خواست که این جایزه به عنوان سومین اسکار سینمای ایران به این فیلم تعلق بگیره، فرای اون نفع و در واقع منفعت خودمون، میدونید، به خاطر اینکه ما داریم تو اوضاعی زندگی میکنیم که خیلی نیاز به انرژی، انگیزه، خبر خوب، حال خوب داریم، و خب ما شاید یه بخش خیلی کوچیکی رو بتونیم از این انرژی به مردم بدیم، ولی همین رو باورتون نمیشه که چقدر از ته دل دعا کردیم که این اتفاق نه اصلا به خاطر ما به عنوان سازندگان این انیمیشن، به خاطر مردممون، به خاطر کشورمون، و به خاطر اینکه حتی شده یک کوچولو در اندازه ظرفیت ما بتونه یه حال خوبی تزریق بکنه این اتفاق بیفته. الان ما واقعا الان بهش نیاز داریم، و برای همین میگم که این معجزه از یک سمت از بابت اینکه شانس فیلم رو کم میدونستیم اتفاق افتاد، و از یه طرف دیگه اینکه این آرزوی ما برآورده شد و بعد این استقبال مردم رو دیدیم که شاید همون قدری که میخواستیم یکم خوشحالشون کنیم اتفاق افتاد. اینم باز به نظر میاد که شبیه معجزه بود. واقعا
لحظه اعلام نام شما به عنوان برنده جایزه اسکار از لحظات دیدنی این دوره جوایز اسکار بود که البته بحث انگیز شد. برخی آقای ملایمی رو متهم کردند که مانع از ادامه صحبت شما شده و همون صحبت شما رو به نوعی تکرار کرده. اون لحظات چه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ و الان نگاه خودتون چه هست به اون صحبتاتون لحظه اعلام نامتون و دریافت جایزه؟
خب فکر میکنم که کسی نبوده باشه که از این داستان ما بیخبر باشه که تحت چه شرایط واقعا پرفشار و استرسایی به مراسم رسیدیم، و بعد بلافاصله، یعنی هنوز خستگیمون یا اون خستگیمون در نرفته بود، استرسمون کاهش پیدا نکرده بود، خیلی زود نوبت بخش ما شد، بخش انیمیشن کوتاه شد، و ما رو منتقل کردن به جلوی استیج تا در واقع برنده این بخش مشخص بشه. یعنی میخوام بگم ما هنوز به اون آروم و قراری که باید نرسیده بودیم، و حالا بعدش هم وقتی به عنوان برنده اعلام میشی و طبیعتا اینجا خب یه حس کاملا مثبته، ولی بازم استرس خاص خودشو داره، چون حالا باید روی مهمترین استیج دنیا بری بالا صحبت کنی و میدونید که چقدر اون فشار افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که همه آدما میتونن درک کنن که تقریبا هیچ کس نمیتونه تحت همچین شرایطی بهترین خودش باشه. خیلی این احتمال وجود داره که یه کاریو بکنه که اصلا خودش در نظر نداشته و حتی ممکنه خودش پشیمون بشه. یعنی یه جورایی نباید بر اساس اون رفتاری که تحت اون شرایط سر زده اون افراد رو قضاوت کرد، و حداقل خود من که اون بالا کاملا از نیت همسرم با خبر بودم. ما بیش از 10 ساله که با همدیگه هستیم و کاملا به روحیه همدیگه، در واقع از روحیه همدیگه خبر داریم، و من میدونستم که ایشون از ته دل میخواد به من کمک بکنه. احساس کرده بود من خیلی تحت استرسم و به نوعی میخواست کمک بکنه، اما خودشم استرس داشت. یعنی نشون میده که طبیعتا نمیتونه قضیه خیلی خیلی خوب پیش بره. ولی در کل ما حتی همون بالا هم خودمون حس بدی نداشتیم و حتی از ریاکشن در واقع حضار حس خوبی میگرفتیم. اونا هم با ما همراهی میکردن، میخندیدن. و نکته جالب بهتون بگم که اتفاقا بعد مراسم خیلی ها میومدن سمتمون که تبریک بگن و اینها، همشون اشاره میکردن به اینکه ما چقدر اسپیچ شما رو دوست داشتیم. اتفاقا اصلا کسی نیومد شکایتی بکنه، انتقادی بکنه، حتی اگرم میگفتن با حالت شوخی خنده و با این حالت که کاملا گفتن ما میدونیم، درک میکنیم که چه فشاری روتون بوده. میخوام بگم روی کردشون اصلا روی کرده انتقادی نبود و انقدر آدم های متعددی اینو به ما گفتن که ما دیگه تعجب کردیم. یعنی گفتیم مثل که نه تنها بد نبوده اسپیچمون، بلکه خیلی هم خوب بوده. و برای همین ازشون، از یه تعدادشون پرسیدیم که واقعا صادقانه به ما بگید که چرا دوست داشتید. ما که در واقع نظر خودمون ایدئالمون نبود. همشون به اتفاق میگفتن که به خاطر اینکه شما صادق بودید، همین، یعنی همین بهترین چیزه. یکیشون حتی یه روزنامه نگار بود، گفت وقتی که شما داشتین حرف میزدین، حتی همون هول شدنه، حتی همون عدم هماهنگیه، میگفت انقدر این واقعی بود که با خودم داشتم میگفتم این همون چیزیه که من میخوام بشنوم وقتی کسی میاد بالا. و خب انگار ظاهرا همیشه این اتفاق میفته که ممکنه یه عده مثلا بیانیه‌هایی بنویسن، انقدر روش فکر بکنن و ممکنه حالا 100% اون چیزی نباشه که توی دلشونه، و این رو مردم همه خوب تشخیص میدن. من فکر میکنم مردم خیلی خوب فرق بین یه چیزی که صادقان است با چیزی که نیست تشخیص میدن، و برای همین اون چیزی که واقعیه به دلشون میشینه، حتی اگه از نظر خود اون گوینده اونقدر خوب انجام نشده باشه مثلا. و همینش بر ما کافی بود. و دیگه وقتی این فیدبک ها رو شنیدیم، اون فشار ارومون برداشته شد که مثلا نتونستیم اونجور که باید صحبت بکنیم.
دریافت جایزه اسکار شما واکنش گسترده‌ای رو در پی داشته از میان سینماگران. اصغر فرهادی که خودش پیشتر برنده جایزه اسکار شده بود بهتون تبریک گفت، همینطور آقای رسولوف که او هم از نامزدهای همین دوره جایزه اسکار بوده، تا طیف‌های گوناگونی در سینمای ایران در جریان‌های مختلف رسمی و غیر رسمی سینمای ایران. فکر می‌کنید این جایزه شما چه تأثیری بر هم حوزه انیمیشن ایران و هم در یک نگاه کلی بر سینمای ایران بتونه بذاره؟
خب اول بگم که این واکنشی که ما از سمت سینماگرای بزرگمون مثل آقای فرهادی، آقای رسولوف و دیگر هنرمندای بزرگ، حالا فرق نمیکنه ممکنه که فیلمساز نباشن، دریافت کردیم، واقعا باعث افتخار ماه. خیلی خیلی از این بابت هیجان زده و خوشحالیم. اینکه اسکار سوم سینمای ایرانو تونستیم ما بگیریم و اون هم توسط فیلمسازان انیمیشن گرفته شده، واقعا بر ما یه رویایی بوده که تحقق پیدا کرده. از این بابت اصلا بی نهایت خوشحالیم. اما در مورد اینکه چه کمکی میتونه بکنه، همطور که فکر کنم قبلا آقایان فرهادی، کیارستمی، آقای تقوایی، همه سینماگرای بزرگی که داشتیم با افتخارات بزرگی که برای کشورمون برمغان آوردن، یک اعتماد به نفس خیلی خوبی به همه ماها دادن، به همه آرتیست‌ها دادن که امیدشون رو از دست ندن، کار کنن تا حدی که میتونن. خیلی خوب، موانع که دست خودشون نیست نمیتونن برطرف کنن، و تا حدی که میتونن تلاش بکنن شاید به نتیجه برسن. میگم اون امید و اعتماد به نفسی که در ما ایجاد کردن، من امیدوارم، نمیدونم، مطمئن نیستم، من امیدوارم که با دریافت این اسکار سوم حداقل این امید و اعتماد به نفس ادامه پیدا کنه. این گرچه که واقعا کافی نیست، یعنی اگر باعث حالا خوشحالی بین مردم و یا صنف فیلمسازها شده، اگر که داره روحیه میده، همه اینا خیلی خوبه، بابتش خیلی خوشحالیم، ولی متاسفانه فکر میکنم که اصلا کافی نیست. یعنی واقعا شرایط اقتصادی در کشور ما اسفباره و اقتصاد همه چیزه و ما نمیتونیم همچین شرایطی داشته باشیم و از اون طرف توقع داشته باشیم که اتفاقات عجیب غریبی توی دنیای هنر ما بیفته. اگر هم بیفته یه اتفاقات استثنایی هستن مثل فیلم خود ما. ما اصلا این فیلم رو نمیتونیم شیوهی که ساختیمش رو یه الگو کنیم و بگیم خب حالا ما هم تو این شرایط زندگی کردیم، بقیه هم اینجا بودن، پس این الگوه، پس همه میتونن از این الگو استفاده کنن برن جلو. نه واقعا ما یه جاش اینجا نیست بگم، خیلی جزئیات داره. شاید ما یه ریسک هایی کردیم، شاید یه سختی های غیر منطقی رو به خودمون دادیم که اصلا انتظار نمیره کسی به خودش بده، نباید بده، همه باید در شرط استاندارد فعالیت بکنن. اینه که میخوام بگم حتی اگه اتفاقاتی هم بیفته به صورت مصنوعی افتاده، به صورت طبیعی با این شرایطی که ما داریم تو کشور تجربه میکنیم، فشارهای روانی که روی مردم هست، بیشترش هم بحث اقتصادیه، من فکر میکنم صرف دریافت یه مثلا جایزه اسکار ممکنه روحیه بده و تا مدتی همه رو شارژ بکنه، ولی کافی نیست متاسفانه. و دونید خیلی چیزهای دیگه باید درست بشه، خیلی بستر رو فراهم بشه که ما بتونیم امید داشته باشیم برای آینده که اتفاقای خوبی توی سینمای ما و کلن توی دنیای هنر و صنعت ما بیفته. امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته.
گفتگویی بود با شیرین سوهانی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.